سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. در نشست دو روزه در امارات متحده عربی تقویت سیستم معاش ها در افغانستان به بررسی گرفته شد. در این نشست که دیروز 16 جون در دبی پایان یافت، نماینده های بیش از 100 بانک بین المللی، متخصصان سیستم های دیجیتال و آگاهان جامعه مدنی اشتراک کردند. میلیندا گوت رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی در نشست دو روزه دبی گفت باید سیستم در این کشور به میان آید که از همکاری با افغان ها و کمک با سکتور خصوصی افغانستان اطمینان حاصل شود. حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان پیشنهاد کرده که حکومتشان می‌خواهد تا با تمامی مؤسسه های مددرسان بین المللی در روشنایی قوانین جهانی رابط داشته باشد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 تحریم های جدی بر سکتور بانکی افغانستان وضع شده است. شماره از مسئولان سازمان همکاری اسلامی با مقام های ژاپن در مورد گسترش کمک های بشری و توسعه پروژه های اقتصادی در افغانستان گفتگو کردند. طارق علی بخید نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان و جمال ساعتی مسئول صندوق پول در این سازمان با مقام های حکومت ژاپن در مورد مؤسسه های این کشور که در افغانستان فعالیت می کنند از دوشنبه گذشته تا دیروز جمعه 16 جون در ژاپن دیدار و گفتگو کردند. در اعلامیه‌ای که دیروز از سوی سازمان همکاری اسلامی نشر شد آمده که هر دو جانب توافق کردند تا رای حل برای عملی کردن پروژه های مشترک سازمان همکاری اسلامی و ژاپن در افغانستان جستجو و دریافت شود. در ادامه آمده که در نشست ها روی چگونگی زمینه سازی برای همکاری مشترک میان ژاپن، سازمان همکاری اسلامی و ملل متحد در مورد افغانستان نیز گفتگو صورت گیرد. چهارمین روز بازی تست میان تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش امروز عبده جون برگزار می شود. افغانستان برای پیروز شدن در این دوره از رقابت های 5 روزه به 662 دوش نیاز دارد. اما اگر بنگلادش 8 ویکت گرفت تیم افغانستان بازنده می شود. در روز سیوم بازی تیم ملی کرکت افغانستان توانست فقط 45 دوش بگیرد با از دست دادن دو بازی کنش. پیشبینی می شود که 670 دوش برای افغانستان در جریان امروز و فردا کار دشوار خواهد بود، زیرا ظاهرا تیم بنگلادش دست بالای در این رقابت ها دارد. در سلسله گذشته بازی های تست میان افغانستان و بنگلادش در سال 2019 میلادی کرکت بازان افغان توانسته بودند با تفاوت 224 دوش حریفشان را شکست دهند. ایالات متحده آمریکا کمک بشری 205 میلیون دلاری تازه را برای اوکراین اعلام کرده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در یک اعلامیه شام دیروز 16 جون گفت که این کمک ها برای فراهم کردن خدمات اساسی، غذا، آب آشامیدنی، معارف، فراهم کردن خیمه، خدمات صحی و سایر نیازمندی ها اختصاص داده شده. همچنان برای خانواده ها زمینه تماس با عزیزانشان که در نتیجه جنگ آواره شدند از همین کمک فراهم می شود. و گزارش سازمان ملل متحد پس از تهاجم ناموجه روسیه بر اوکراین در فوریه سال 2022 بیش از 5 میلیون تن در این کشور از خانه هایشان آواره شدند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این برنامه یک ساعته از اینها برایتان خواهیم گفت. قرار است ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان گزارش تازه‌اش در مورد این کشور را پس فردا به شورای حقوق بشر ارائه کند. این نشست برای زنان افغان تا کدام حد مهم است؟
ارزش این نشست ها و هی حرف ها بری می باشه که ما جهان وادار می سازیم که در مقابل طالب یک عمل نشان بده، از سطح اعلامیه و امثال از اینا بیرون شود.
شماره از باشنده های شهر کابل می گویند این روزها هوای کابل بسیار آلوده شده است. یکی از شهروندان کابل به رادیو آزادی گفت
هوا بسیار آلوده است، تمام روز بیمار هستیم و چشمان ما درد می کند، گلو درد هستیم، ماسک هم استفاده می کنیم.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو نتوانستند در مورد برنامه های تازه دفاعی این پیمان در جنگ روسیه در اوکراین به توافق دست یابند. بصیر مجاهد بازیگر و کارگردان فیلم های افغانی که در ایران زندگی می کند می گوید به کار در سینما ادامه می دهد.
در دیار مهاجرت ناامید هستیم به خاطر نبود سینما در کشور ما، ولی از تلاش خود دست نمیکشیم. مرباری که اگر دل سرد شدیم، بعضم امید خود از دست ندادیم و حرکت کردیم.
و پیام های شما را که به رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر میکنیم.
خودم به حد به مشکلات روحی گرفتار هستم. باور کنید هر کس کمک بخوایم خسته شدیم. با خدا قسم خودم کار میکنم، باز نمیکنم با کس که با ما پول روان پیش کن.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 27 جوزای 1402 خورشیدی که برابر است به عبد جون 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های خبری. قرار است ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، گزارش تازه‌اش در مورد این کشور را پس فردا 19 جون به شورای حقوق بشر ارائه کند. نشسته در این مورد با اشتراک آقای بنت و دو تن از نمایندگان زنان افغان در جنیو برگزار می شود. یکی از مسائل مورد بحث بررسی گزارش عفو بین المللی در مورد آنچه جنگ طالبان در برابر زنان خوانده عنوان شده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
در حاشیه 53مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است نشست وضعیت بشری افغانستان را روز دوشنبه در شهر ژنو به بررسی گیرد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، گزارش تازه‌اش را در مورد وضعیت بشری افغانستان ارائه می‌کند. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان جهانی حقوق بشر، شام گذشته در پیام بر رادیو آزادی گفت که بیشتر گزارش آقای بنت به محدودیت های خواهد چرخید که بر زنان افغان از سوی طالبان وضع شده است.
ما گوش آخر خود را می کنیم که صدای زنای مردم افغانستان در نشست باشیم و خاص ما هم از شروع جهانی حقوق بشری است که پیشنهادات گزارش آقای ریچارد بنت در نظر بگیره و در کنار از او مطمئن شوه که صدای زنای افغانستان را تقویت میکنه و به این صداها گوش میکنه.
سازمان عفو بین الملل هم دیروز با نشر اعلامیه گفت که علاوه بر ریچارد بنت، یان سایدرمن مسئول بخش پالیسی حقوقی کمیسیون بین المللی حقوقدانان نیز در مورد وضعیت بشری به ویژه آنچه زنان در افغانستان با آن روبرو اند سخنرانی خواهد کرد. به نمایندگی از بانوان افغان، نگینه یاری فعال حقوق زنان و عضو شبکه دفاع از حقوق بشر و پروانه ابراهیم خیل نجرابی فعال حقوق زنان و بنیانگذار حرکت صلح و آزادی اشتراک خواهند کرد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و یک گروه کاری درباره تبعیض در برابر زنان و دختران، در گزارش تازه‌ای بر وضعیت زنان و تبعیض سیستماتیک در برابر آنها در رسانه‌های کاری و آموزشی در افغانستان تمرکز کرده است. این گزارش پنجشنبه در وبسایت ملل متحد نشر شد. آقای بنت گفته است که این گزارش صدای زنان افغان را زیر حاکمیت طالبان بازتاب می‌داد و در آن وضعیت بانوان افغان تحت حاکمیت طالبان به صورت مفصل تشریح شده است. گزارش به اساس مصاحبه با 79 تن به شمول 51 زن بر بنیاد یک سروی که در ماه می راه اندازی شد تهیه شده است. طالبان در بیش از 22 ماه گذشته به دختران بالاتر صنف ششم اجازه آموزش ندادند و بر کار زنان در اداره های دولتی و مؤسسه های غیر دولتی نیز محدودیت جدی وضع کردند. این سو مقام های طالبان می گویند که در مورد حقوق زنان بر اساس شریعت عمل می کنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، در گزارش تازه‌اش از طالبان خواسته تا تمام مکلفیت‌های جهانی در زمینه حقوق بشر را که افغانستان آن را پذیرفته است رعایت کنند. در گزارش از جامعه جهانی نیز خواسته شده که در پیوند به وضعیت افغانستان دخیل بماند و برای حمایت از پاسخگو قرار دادن ناقضان حقوق بشر گام‌های مستحکم بردارد.
شنیدید که قرار است نشست در مورد بررسی وضعیت زنان در افغانستان پس فردا 19 جون در ژنو برگزار شود. یکی از اشتراک کننده ها به نمایندگی زنان افغان پروانه ابراهیم خیل نجرابی است، فعال حقوق زن و بنیانگذار حرکت صلح و آزادی. بانو نجرابی شام گذشته 16 جون به رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی پس از حاکمیت دوباره طالبان در مورد زنان افغان تنها اعلامیه نشر کرده و اکنون به باور او باید اقدام عملی کند. جاوید نعیمی با پروانه ابراهیم خیل نجرابی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که نشست دوشنبه در جنیو برای زنان افغان تا کدام حد مهم است.
هر عکس‌العمل که به خاطر خانم‌های افغانستان باشه البته عکس‌العمل مثبت و هر تریبیون که مسئله زنای افغانستان باشه و به خاطر زنا مکان باشه که ما حرف بگوییم و بقیه دوستا هم حرف داشته باشن برای هر زن افغانستان مهم است. ارزش این نشست‌ها و این حرف‌ها برای می باشه که ما جهان وادار می سازیم که در مقابل طالب یک عمل نشان بده. اسد اعلامیه و امثال از اینا بیرون شوند و روی عمل بیایند و به طالب یک اکثر عمل داشته باشند. به این بهترین فرصت هایی می باشد که ما می تانیم جهان وادار بسازیم و حرفا و روایت های باقی طالب بیان کنیم و ما می بینیم که طالب ها با یک نوه و یک روی کرد به درویه پیش می رن و افغانستان یک رویه دارن و در بیرون رویه دیگر دارن و ما می تانیم کسایی که واقعیت افغانستان درک کردیم و در افغانستان بودیم قربانی دادیم و قربانی خشونت طالبانی شدیم و بقیه زنه که انوزه هم اسیر تفکرات طالبانی هستن و کسایی که در زندان طالب هستن و همه مردم افغانستان امروز اسیر گروه های تروریستی شدن، ما میتونیم واقعیت و صدای از اونها رو در پلتفرما برسانیم.
خب خواست شما از جامعه جهانی چیست برای رسیدگی به وضعیت زنان که در افغانستان با محدودیت‌های طالبان روبرو شدند؟
جامعه جهانی و کشورهای حامی دموکراسی همه وضعیت زنان افغانستان خوبتر می‌فهمند و می‌دانند که زنان افغانستان در چه وضعیت قرار دارند. امروز نیم از جامعه افغانستان حذف شدند و نیم از پیکر کشور حذف کردند و یک کشور فرج ساختند. همه ای را می‌بینند و همه شاهد ایالت است. حدوداً 2 سال میشه که طالب ها که افغانستان هستند و همه کشورها و جامعه جهانی سازمان ملل همه دیدن که طالب چی کار انجام میدن و زنای افغانستان حتی به پارک، به تفریح، به محفل عروسی، سفر دانشگاه، همه جا که خانم ها در 20 سال گذشته حضور داشتن امروز نمیتونن حضور داشته باشن و خواست مشخص ما از جامعه جهانی و کشورهای حامی دموکراسی سازمان ملل همیست که در مقابل طالب عمل داشته باشند. ما از اعلامیه و اعلامیه صادر کردن در مقابل حرفای طالب ها واقعا خسته شدیم و نیاز داریم که روی یک عمل بیاین و باید در مقابل طالب عمل صورت بگیره. حدودا 2 سال میشه که اعلامیه صادر میکنه و هیچ تغییرات در طالب ها نامده و ما میخواییم که عمل کنن و با طالب از طریق عمل پیش بره، نه به گفتار و صادر کردن اعلامیه ها.
خب نشست های گذاشته بر افغانستان به ویژه از زنان پیام واضح و عملی نداشته، ای بارا یا خوشبینی وجود داره؟
نشست های قبلی و برنامه قبلی نتانستن به شکل درست حرفای خانم های افغانستان برسانند و یا یک سلسله محدودیت هایی بوده که نتانستن انجام بدن، ولی ما سعی میکنیم در پلتفرمی که باشیم لاغر صدای زنان افغانستان باشیم. اگر محدودیت هم بر ما وضع میشه ما صدا بلند کنیم و ببینیم که این بار ما چی کار انجام داده میتونیم. آیا این نشست هم بقیه نشست سواری خود بود و یا نه تغییرات است؟ ولی ما سعی خود داریم و میخواییم که متفاوتر از هر نشست باشه و یک تصویر واقعی از افغانستان به جهان تقدیم کنیم. افغانستان که از پشت یک تریبیون و یا از پشت یک ویترین میبینن به او شکل ما افغانستان بر از اینان نمایان نسازیم. واقعا افغانستان دردمند و پر از جسد و پر از شکنجه و عذاب و همه دغدغه‌های یک کشور جنگ زده را ما به جهان تقدیم کنیم و بگوییم که کسایی که سالها ترور کردند، کسایی که سالها مردم افغانستان را به خاک و خون کشاندند، امروز هم اشخاص حاکم افغانستان شدند، کسایی که در لیست سیاه سازمان ملل قرار دارند و تا هنوز هم گروه تروریستی هستند ولی حاکم افغانستان شدند و ما میخواییم واقعیت‌های اصلی و عینی افغانستان ما به جهان برسانیم.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. شماره از باشنده های شهر کابل میگویند این روزها هوای کابل بسیار آلوده شده است. آنان میگویند که کم توجهی حکومت طالبان به این مشکل از یک سو و بی‌غوری مردم از سوی دیگر باعث آلودگی هوا در این ولایت شده است. اما مسئولان محیط زیست حکومت طالبان میگویند که آلودگی کنونی هوا طبیعی است و در چند روز ممکن به حالت عادی برگردد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کنار مشکلات دیگر در شهر کابل، آلودگی هوا معضل دیگر است که باشندگان پایتخت با آن روبرواند. دود هزاران موتر، سوختاندن مواد مختلف پلاستیکی و استفاده از زغال سنگ تصفیه ناشده در حمام‌ها و نانوایی‌ها قاتل خاموشی است که زندگی بیش از 6 میلیون از باشندگان شهر کابل را با تهدید روبرو کرده است. از سوی هم کمبود ساحات سبز و پارک‌ها و همچنان تراکم نفوذ در مرکز عامل بزرگی دیگری خوانده می شود که هوای شهر کابل را بیشتر آلوده کرده است. شهر کابل پیش از این نیز در درجه بندی های جهانی آلودگی هوا در صدر شهرهای قرار داشته که هوای آن بیشتر آلوده بوده است. این در حالی است که شماری از باشنده های شهر کابل می گویند که به اثر هوای آلوده به بیماری های گوناگون مبتلا شدند. نصرالله 27 ساله که در ناحیه هشتم شهر کابل رانندگی می کند می گوید به درد چشم ها مبتلا شده که به باور وی علتش آلودگی هوا است. او به رادیو آزادی گفت:
هوا بسیار آلوده است. تمام روز بیمار هستیم و چشمان ما درد می کند. گلو درد هستیم. ماسک هم استفاده می کنیم. عینک هم به چشم می کنیم. اما هوا بسیار آلوده است. خاک است. تمام روز بیمار می باشیم.
محب الله باشنده ناحیه پنجم شهر کابل نیز می گوید که هوا بسیار آلوده است. او مدعی است که کم توجهی حکومت طالبان و بی‌غوری مردم از عوامل عمده آلودگی هوا است. محب الله می افزاید:
کابل هوا ډیر چټل است و مخک چټل دو نور روانه ده.
هوای کابل در این اواخر بسیار آلوده شده است. تا حد دولت توجه نمی کند و تا حد هم مردم. اگر همین گونه دوام کند مردم با مشکلات زیاد روبرو خواهند شد، با هر قسم بیماری مبتلا خواهند شد. من حتی زمانی که دفتر می روم هوا آلوده می باشد.
بریالای باشنده چهل ستون شهر کابل می گوید که هوا در چند روز گذشته بسیار آلوده بوده است. او با رادیو آزادی در این مورد افزود:
از یک هفته به این سو هوای کابل بسیار آلوده است. نمیدانم علتش چی است.
تخمینه که یک معلم در شهر کابل است با رادیو آزادی میگوید:
ما مجبور هستیم از وقتی که ما هوای خوب میشه چندین با کلکینا و دروازه‌های خانه را پاک کنیم. فضای خانه حداقل اکسیژن برای تنفس داشته باشه، از طرف شب باشه. اون تو موقع خواب باید برای لایک پاکاری میشه، باید او پوشی شود تا کمتر میکروب جذب.
این در حالی است که محمد بصیر امین، سرپرست رئیس و عامر کنترل و تفتیش محیط زیست اداره حفاظت از محیط زیست تحت کنترل حکومت طالبان، به رادیو آزادی میگوید که اینها عوامل طبیعی اند و تا چند روز دیگر دوباره عادی میشود. او میگوید:
کی عوامل یک عوامل طبیعی است که کشورهای منطقه مثل تاجیکستان، ایران، ازبکستان، چندین کشور یا آلودگی هوا دیده شده و تا چند روز دیگر انشاءالله که آلودگی کاهش پیدا میکنه. اداره ملی حفاظت محیط زیست در بخش مسائل آلودگی هوا و رفعه کاهش آلودگی هوا با همکاری ادارات دیگر سازمان از اون نظارت میکنه و مطابق قانون و مقررات شون برخورد شود.
این کشورولی کابل برای جلوگیری از آلودگی هوا چه اقداماتی را تا کنون انجام داده؟ نعمت الله بارکزی، سخنگوی این اداره، به پرسش های ما در این مورد پاسخ نداد. این در حالی است که از چندین سال به این سو شهر کابل شامل شهرهایی بوده که بیشتر هوای آلوده دارد و با توجه به نگرانی‌ها و شکایت‌ها در این مورد، تلاش‌ها برای جلوگیری آن ظاهراً تا کنون نتیجه ملموسی نداشته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. و این هم یک گزارش بین المللی. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو نتوانستند در مورد برنامه های تازه دفاعی این پیمان در جنگ روسیه در اوکراین به توافق دست یابند. با مخالفت ترکیه و هنگری، درخواست سویدن برای شمولیت در ناتو هم به نتیجه ماند. اما وزیران دفاع ناتو در نشست دو روزهشان در بروکسل به ادامه کمک ها با اوکراین تعهد سپردند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو به هدف کمک به اوکراین در تهاجم روسیه بر این کشور تمرکز داشت. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا بار دیگر بر حمایت کشورش از اوکراین تاکید کرد. آستن دیروز در جریان گفتگو با وزیران دفاع سایر کشورهای عضو ناتو تلاش کرد تا آنها را به کمک بیشتر نظامی و تسلیحاتی با اوکراین ترغیب کند.
چیزی که من به آن تمرکز کردم و تمرکز خواهم کرد همین است که مطمئن شوم که ما با اوکراین کمک‌ها را در بخش امنیتی فراهم می‌کنیم. کمک‌هایی که با آن برای پیروزی در جنگ نیاز دارد. خیلی مهم است که ما و شریکان ما به این جنگ توجه جدی داشته باشیم.
در نشست دیروز در بروکسل ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفت که در اجلاس سران ناتو در ماه جولای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم اشتراک خواهد کرد.
همه موافق هستیم که اوکراین در یک دهه گذشته با ناتو نزدیک شده است. موافق هستیم که دروازه های ناتو باز است تا اوکراین عضو این پیمان شود و این تصمیم است که کشورهای عضو با اوکراین داشتند. روسیه حقی ویتو کردن این را ندارد.
از جانب دیگر وزیران دفاع عضو ناتو نتوانستند تا مشکل شمولیت سویدن در این پیمان را حل کنند. کاترین کولونا وزیر دفاع فرانسه گفت که ترکیه و هنگری باید عضویت سویدن را در ناتو تصویب کنند. او افزود که دیگر به تعویق انداختن درخواست سویدن لازم نیست و این مسئله امنیت تمامی 31 عضو ناتو را تهدید می‌کند. وزیر دفاع فرانسه که با همتای سویدنیش توبس بلستروم هم دیدار کرده گفت که عضویت سویدن در ناتو به شمول ترکیه به نفع تمامی اعضای این پیمان نظامی است. بلستروم گفته که سویدن شرایط توافق با ترکیه را تکمیل کرده و اکنون تصمیم به دست انقره است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در انترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. و در ادامه
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
بصیر مجاهد، بازیگر و کارگردان فیلم‌های افغانی که در ایران زندگی می‌کند، می‌گوید با کار در سینما ادامه می‌دهد. مجاهد می‌گوید که در کودکی تماشای فیلم‌ها او را با کار در سینما علاقه‌مند ساخت که در اواخر دهه 60 از تلویزیون ملی پخش می‌شد. روایت سفر هنری بصیر مجاهد را که در تهیه بیش از 20 فیلم افغانی و 4 فیلم خارجی نقش داشته، در این گزارش بشنوید که با صدای او آغاز می شود.
ما فیلم را به نام مقدر کا سکندر از آقای امیتاب بچن تماشا کردم. خیلی کوچک بودم. الگوی معمو بود که ما تلاش کردم بیم به سینما.
بصیر مجاهد، فیلمساز و هنرپیشه افغان که در سال 1356 خورشیدی در کابل به دنیا آمده، مکتب را در لیسه یکتوت به پایان رسانیده و سپس کورس‌های هنر سینما را در هند فرا گرفته و آموزش‌های عملی را نزد کارگردانان سینما گذرانده است. مجاهد گفت که در اواخر دهه 60 فیلم‌هایی که از تلویزیون ملی پخش می‌شد او را تشویق کرد که به سینما بیاید و در این زمینه فعالیت کند.
شوای جمعه فیلم هایی که در تلویزیون ملی افغانستان در زمان حکومت دکتر صاحب نجیب الله میساش خیلی علاقه‌مندی داشتم که فیلم ها را تماشا بکنم، خصوصا فیلم های هندی را، چون در او زمان پدر من کارگر خانه سازی بود و توان اقتصادی ما در او حد نبود که من از یک مسیر با پول وارد سینما شوم. چند بار برای ریاست افغان فیلم رفتم، از اینکه شناخت وجود نداشت و من خب بعضم پشت در برانده می شدیم.
با این حال مجاهد می گوید که ناامید نشد و با آن که خانوادهش موافق نبود، در کنار درس های مکتب به مطالعه در مورد رشته سینما ادامه داد.
در خانواده هم از سرم می گفت که شما از درس هایتان می مانه و یک مسیر دیگه ای را گرفتین، ولی در کل هم درس ما می خواندم و هم سینما را زیاد مطالعه می کردم، فیلم می دیدم.
بصیر مجاهد اولین فیلم خود را با کمک چند فیلمساز دیگر در دوره اول حکومت طالبان ساخته است.
در ایام حکومت طالبان اصلا کرده کامرا را جدی اونا می گرفتن و فیلم اصلا یک پای اجازه هم نبود. به شکل پنهان ما یک فیلم به نام قطرات خون ساختیم و اولین باری که ما مقابل کامرا بیستاد شدم در ساحه چارای انصاری شهر کابل بود که همزمان یک صدای بلند شد از سپیکر امر بالمعروف حکومت وقت طالب ها. خب همه فرار کردند، ما با همی هم امکانات در میدان ماندم.
مجاهد میگوید که اولین فیلمش به دلیل اینکه با کمره غیر دیجیتالی و با کیفیت پایین ثبت شده بود نشر نشده است، زیرا به گفته او سینما بعدن دیجیتالی شد. اما پس از آن آقای مجاهد در بسیاری از فیلم های افغانی و برخی فیلم های خارجی به شمول کابل اکسپرس نقش بازی کرد و در برخی فیلم ها به حیث کارگردان یا دستیار کارگردان سهم گرفته است. به گفته آقای مجاهد انجام، دشمن و آه مادر از برجسته ترین فیلم هایند که او در آنها نقش داشته است. مجاهد که در حکومت جمهوری پیشین در صفوف پلیس نیز ایفای وظیفه کرده و مدت نیز سخنگوی قماندانی امنیه کابل بود، پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان به ایران رفت. آقای مجاهد میگوید اگرچه دوری از وطن برایش در ابتدا مشکل بود، اما اکنون در تلاش است تا فعالیت های سینمایی اش را در خارج از کشور ادامه دهد.
یک مقدار در دیار مهاجرت ناامید هستیم به خاطر نبود سینما در کشور ما، ولی از تلاش خود دست نمی کشیم. مرباری که اگر دل سرد شدیم، بعضم امید خود از دست ندادیم و حرکت کردیم.
بصیر مجاهد میگوید پس از رفتن به ایران فیلم والگارد را در سینماهای ایران پیشکش کرد که به گفته او با استقبال خوبی روبرو شد. او گفت که تا چند ماه آینده در فیلمی که در ایران درباره زندگی یک شاعر افغان ساخته می شود نیز شرکت خواهد کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. پیام ها و نظریات شما.
حکمیت طالبا تاثیر سر کتابا و سر نشرات کتابا و ناشران بود که داد مردمی که دانشمندا بود و اونا از کشور بیرون شد و این مستقیم تاثیر داشت و ناشران مردم مایوس شد و هیچ به مطالعه نمی رفت. حکومت باید کدی ناشرا کمک بکنه، مشکلاتشان بشنوه و یک راه حلشان برش نشان بده که شما باید یک جای کار کنیم، به خاطر که بدون از کتاب کشور ترقی نمی کنه.
کسایی که کتاب نمیسن، کسایی که نام کتاب مینویسن، خوششان جمع جور شفاف بهتر هستن و خوب نمایش هستن. کتاب که هست یگانه چیزی هست که ما میتونیم از او خیلی صبح بیاموزیم.
جای تاسف بار ای است که هنوز هم دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دخترها بسته است. فکر نمی کنم مؤثریت چندانی داشته باشم، چون در مطالعه کردن، در خواندن، رشد کردن جنسیت معیار نباشه، سن و سال معیار نباشه، همه بتونن در کنار هم یک بازو شده و به خوبی رشد بکنن، مطالعه بکنن و همچنین فرهنگ های را دخترها هم در کنار مردا بتونن ترویج بتن، نمایشگاه هایی داشته باشن.
در مجموع افغانستان به همه قسم پیش میره و بسیار شرایط بعد از شخصا خود ما هم شرایط هستیم. باور کنیم در سه وقت نان یک وقت غذا میخوریم، به خاطر که نه درآمد داریم نه کمک هاست. یعنی در گزاره کردم در این قسم زندگی واقعا مشکل است. شخصا خودم به حد به مشکلات روحی گرفتار هستم. واقعا کنش هر کس کمک بخوایم خسته شدیم. با خدا قسم خودم کار میکنم، من باز نمیکنم با کس که با من پول روان پیچ کن.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا با هم خلاصه خبرها را می شنویم. در نشست دو روزه در امارات متحده عربی تقویت سیستم معاش‌ها در افغانستان به بررسی گرفته شد. در این نشست که دیروز 16 جون در دبی پایان یافت، نماینده های بیش از 100 بانک بین المللی، متخصصان سیستم های دیجیتال و آگاهان جامعه مدنی اشتراک کردند. میلیندا گوت رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی در نشست دو روزه دبی گفت باید سیستم در این کشور به میان آید که از همکاری با افغان ها و کمک با سکتور خصوصی افغانستان اطمینان حاصل شود. شماره از مسئولین سازمان همکاری اسلامی با مقامهای ژاپن در مورد گسترش کمک‌های بشری و توسعه پروژه‌های اقتصادی در افغانستان گفتگو کردند. در اعلامیه که دیروز از سوی سازمان همکاری اسلامی نشر شد، آمده که هر دو جانب توافق کردند تا راه حل برای عملی کردن پروژه‌های مشترک سازمان همکاری اسلامی و ژاپن در افغانستان جستجو و دریافت شود. چهارمین روز بازی تست میان تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش امروز عبد جون برگزار می‌شود. افغانستان برای پیروز شدن در این دوره از رقابت‌های 5 روزه به 662 دوش نیاز دارد، اما اگر بنگلادش 8 ویکت گرفت، تیم افغانستان بازنده می‌شود. در روز سوم بازی تیم ملی کرکت افغانستان توانست فقط 45 دوش بگیرد با از دست دادن دو بازیکن. باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا جوانان و نوجوانان علاقمند درس نیستند؟ جوانانی که درس نمی خوانند و علاقه ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم جوانان و نوجوانان را به درس و آموزش علاقمند ساخت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در مواقع جوانان و نوجوانان نسبت به درس خواندن بی علاقه و بی انگیزه می شوند که مطالب قبلی را به خوبی یاد نگرفته باشند و به عبارت صحیح تر پایه ضعیف داشته باشند. روانشناسان به این باورند که یکی از دلایل بی علاقگی دانش آموزان به درس اختلال در یادگیری می باشد که در واقع یکی از علتهای مشکلات درسی متعلمین و محصلین است. همچنان یکی از دلایل شایع بی‌علاقگی به درس خواندن در میان جوانان و نوجوانان قرار گرفتن در جمع دوستانی است که درس نمی‌خوانند. در بسیاری از مواقع برای درس خواندن فقط داشتن هوش و توانایی یادگیری کافی نیست. جوانان و نوجوانان باید که یک موضوع را همواره به یاد داشته باشند و آن این است که برای مطالعه هر درس روش خاصی وجود دارد که ضمن افزایش سرعت مطالعه داوطلب، بازدهی یادگیری را نیز افزایش می‌دهد. سکندر سپهر در یکی از پوهنتون‌های ولایت بلخ استاد است. او می‌گوید علاقه نداشتن جوانان و نوجوانان به درس عوامل مختلف دارد.
چند عامل آمده با شما برمی‌شماره. عامل نخست موضوع اقتصادی است که امروزه افغانستان در حالت بسیار خراب اقتصادی و زیر فقر مواجه است. خانواده هایی که علاقمند بودن فرزنداشان درس بخوانند و برای زنا زبینه هم مساعد میساختن، هزینه هاشان تأمین میکرن، لباس و کتابچه و کتاب و هزینه های دیگه کرایه را و اینها که فعلا بسیاری از خانواده ها قادر به بودیستن و فرزندهای خود هم مجبور میزنن که با اونا همکاری کنن، کار بکنن، از درس باید منصرف شدن. عامل دیگهش در سردی جوان هاست که ویدی که سابق علاقمند بودن و علاقمندی به مکتب میرفتن و میخواندن با محدودیت های عجیب غریبی در داخل مکتب مواجه میشن. مخصوصا موضوع پوشش لباسشان، آرایشی مویشان، وقت و وقت آمدنشان، اینا مواردی است که سخت جوارا که در سن جنون قرار دارد ایده از 7 سالگی تا 18 سالگی که هست اکثر این جوان ها مثلا سن 15 و 16 و 17 و 18 این سن جنون میگن سن است که بسیار بچه مشکل تمام میشه امرو نهی حق و راحت. عامل سیابش موضوعی ایزی که دخترها یا خواهرهایشان است که قبلا با اینا یا هم صنفی بودن یا هم دوره بودن و حال اونا در خانه هستن و افسرده هستن و مشکلات ترامانی مواجه هستن. برادر خانواده وقتی میبینه که خواهرش به مشکلات مواجه هست دویست که مایوس میشه و در سب میشه و رقمان دیش کم میشه نسبت به درس خواندن. مسئله دیگه جوان ها میبینن که آدم های کم سواد و بی سواد فعلا به ادارات موظف توصیف میشن، آدم های مسلکی نیستن، فکر میکنن که خب اگه نا هم خواندن در خواندن فردا نوبت به یاد خواهد رسید و بیکار بی روزگار خواهد موندن.
کیهان میگوید یکی از دلایل بی‌علاقه بودن جوانان تحمیل افکار است که گاه خانواده ها بدون توجه بالای فرزندانشان درس را اجبار می سازند.
از جمله اونم اجبار است که بزرگ کس سرش درس می خوانه که یا فامیل است یا در یک مؤسس یا هر جایی که هست و یا ای که خود و فرد از سویش بالا در یک جای برده شده، مثلا لیاقت صنف دوره داره شاندنش در صنف 7 و 8 و یا در مرشته اصلا و آماده نیست، مستعد و استعداد دار مرشته اصلا نیست، در مصنف یا در مرشته ایره بزور ماندن. در صورت که یک استاد شیوه تدریسش غلط باشه و یک مضمون بسیار زیاد سقیل باشه یا الجبر باشه یا لوگاریتم باشه یا انتگرال یا هم به می شکل مثلثات کیمیا در مکاتب و یا هم مضامین بزرگتر در پانتون و دانشگاه ها، اینا کلش میتونه عوامل باشه که یک محصل و شاگرد علاقه از درس کاسته شه و علاقهش و یا درس نخونه. خب شما فرض مثال خود یک آدم در یک جای در مکتب یا یک پانتون تجسم کنه، خب وقتی یک مضمون در یک سمستر درست پیش نره، مثل اونم پازل ها است که اگر یک پازل در جای درستش قرار نگیره خب تمام اونم و تخته پازل کامل نمیشه. درس خواندن به این شکل است که یک مضمون یا دو مضمون یا یک استاد یا دو استاد شبیه تدریسش درست نباشه یا هم مضمون درست یاد نگیرن، اونم سمستر بر شاگرد مشکل ایجاد میکنه.
محیط خشن و سیستم تعلیمی و تحصیلی خشن یکی از دلایل دیگر است که جوانان و نوجوانان را در مقابل درس بی‌علاقه ساخته است. مایار به این باور است. او میگوید اگر ما تمام نیرو، توانایی و جوانی خود را وقف کارهای تفریحی کنیم، در آینده جایگاه خوبی در جامعه نخواهیم داشت.
بین خود طبیعت زندگی و بین بعضی کارهایی که در درون زندگی انجام میتیم یک مرز ایجاد کردیم. ما بعضی چیزها را بسیار جدی ساختیم. رنگ آموزشی، رنگ سیستم تعلیمی ما بسیار خشن، جدی، تحمیلی و سرکوبگرانه است. طبیعت انسان از یک طرف به طرف موضوعاتی کشیده میشه که موضوعات جدی نیست، موضوعات طبیعی، عادی و سهل انگارانه است، ولی سیستم آموزشی یا هر نوع سیستمی که با درس و تعلیم ما ارتباط داره بسیار رنگ جدی و تحمیلی را به خودش گرفته. من میخواد شما شاهد هستین ما به هر کاری که جنبه تفریحی داشته باشه بیشتر جذب میشیم. طور مثال شما بعضی از بازی ها رو میبینین، بازی های کامپیوتری یا بازی های اینترنتی به مراتب پیچیده تر از سیستم درسی ماست، ولی چون جنبه بازی داره، جنبه تفریحی داره، جوان ها بیشتر به طرف از او کشیده میشن. طبعا شما در زندگی بیرون با گذشت هر روز به مسائل کاری و شغلی نیاز پیدا میکنین که بدون این یافتن جای پای در دنیایی که عنقریب ما با او روبرو میشیم، مثل کشورهای بیرونی، مثل کشورهای جهان اول، یافتن یک جای پای در چنین دنیای تقریبا کار سختی میشه. به همین خاطر این یک تلنگر هست، یک هشدار کاملا مسئولانه و یک هشدار تقریبا مهم برای نسل امروزی که اگر ما تمام نیرو، تازگی، جوانی و مغز و حافظه خود همیشه بالای موضوعاتی بگذاریم که کلن تفریحی است، موضوعاتی که بدون سودی به طرف آینده ما را حرکت میده، ما در آینده با مشکلات زیادی مواجه میشیم، هم از لحاظ کاری و هم از لحاظ درآمد، هم از لحاظ خانواده.
مایار افزود ریشه این مشکل در خانواده هست. او میگوید اگر یک خانواده مسئولیت های خود را در قبال فرزندانشان بدانند، کودکان و جوانان به درس بی‌علاقه نخواهند بود.
طبعا ریشه اصلی ما خانواده است، پدر و مادر، رفتار اونا، برخورد اونا، چگونگی اونا مستقیم بالای اطفال تاثیر میگذارد. خانواده ای که مسئولیت پذیرتر هست، خانواده ای است که او مسئولیت پذیری را با رفتار خودش انتقال میده به نسل بعدی و فرزندش و به کودکان. اولین چیزی که در قسمت اطفال در خانواده ها در نظر گرفته شوایی است که بین بازی اونا و بین آموزش اونا ما باید پل بزنیم. آموزش اونا به شکلی صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشن و هم یک چیزی از آموزش. استادان میگن پدر و مادر معنوی هستن، یعنی اونا جایگزین همون پدر و مادری هستن که در بیرون به سر میبرن و جایگاهشان اگرچه متفاوت تر از پدر و مادر هاست. اینا باید بسیار بسیار در قسمت روحی اطفال، شاگردها یا مؤسسین و متعلمین بسیار بسیار باید دقت بکنن. اولین وظیفه یک معلم ای است که تلاش بکنه شاگردها را به جای از این که با سیاست و سلطه‌گری هدایت بکنه به طرف آموزش، فقط به عنوان یک راهنما، به عنوان یک کسی که انگیزه بخش است با اونا حرکت بکنه، به عنوان یک دوست، نه به عنوان یک، حتی نه به عنوان یک استاد، چون کلمه استاد هم یک تفاوت و یک مقایسه میاره و اینا بیشتر و بیشتر فضای آموزشی را با مثل یک خانواده، مثل فضای همکاری با هم پیش ببرن.
عبدالشکور متعلم صنف پنجم است. او میگوید هیچ علاقه به مکتب رفتن و درس خواندن ندارد، چون استادان مکاتب رفتار درست با آنها ندارند.
به خاطر که اونجا قیدگیر است و یک چیزی که یکان چیزی دروازه من روزه خراب میشه، دو روز مال غیر حاضر میکنه کلگیره و از خاطر مویم دو روز غیر حاضر میکنه دیگه. استاداش هم قیدگیر دست ساده سپردم هیچ بیرون نمیکشم، رویش هم خوب نیست دیگه چندان. لط میکره زیاد لن، یکان دفعه که یک جملهش کم باشه میزنه تا غیر حاضر میکنه. من همیره خوش دارم که دبیری ساتری کنم و در مکتب خوش ندارم بخاطر زیاد قیدگیر است و همیره خوش دارم که ساتری کنم با رفیقای.
حمید میگوید خانواده ها کودکانشان را قبل از سن قانونی شامل مکتب می سازند و این باعث می شود تا کودکان از مکتب و درس دل زده شوند.
نظر من در اطفال مشکلات ازی که علاقه مند درس نیستن بیشتر فامیلا تشویق نمی کنند. اطفال خود تشویق تر فقط همی که شامل مکتب می سازند و در سن خورد 5 ساله و 4 ساله می برند، اطفال دل زده می شود. بهترین رای علمی است که سن قانونیش که 7 ساله است پوره شود و شامل مکتب بسازنش، فشار سرش نبیارن، امروش در خانه پدر یا مادر کمک کنه، در درستش تشویقش کنه، یکان تفریح برش بیشتر زیاد فشار روی برش نتن که باید درس بخونی برقم میشه یا لط میکنن بیشتری فهمونه چرا یاد نگرفتی، لط کوب میکنن. اطفال خود این باعث میشه که بجازی که اطفالشان علاقمند به درس شوه از درس دوری میکنه. یک علت دیگه هم که بعض مکاتب هست سیستم تعلیمی ما یک ذره مشکلات خود داره. مثلا در صنف اول برو ببینم، یعنی در صنف اول 7-8 کتاب است، یک طفل که نه و الفا را باید یاد بگیره و اون مشکل است، بال گرنگ میشه، علاقه مندیش کم میشه به درس.
حمید همچنان می افزاید والدین باید کوشش کنند تا فرزندان خود را با خشونت نه، بلکه با تشویق به درس علاقه مند بسازند.
هر قدر که کوشش کنی از راه خشونت پیش بری، اطفال هم قدر خشن میشه. بهترین راه هست که در هر کار ما خصوصا در درس اطفال خود را تشویق کنیم، چکر ببریم براش، وعده بدیم که اگر تو اینی درس یاد گرفتی یعنی اینی چیزا برات میخریم. بیشتر اطفال با سامان آلات بازی اطفال علاقه مندی دارن و یا با تفریح چکر بیرون رفتن تشویقشان کنیم. خلاصه که اطفال خود در قسمت یادگیری درس این بهتر است از اینکه از راه خشونت لتکوب پیش بریم.
محمد عثمان جوانان را مقصر می داند و می گوید که آنها توجه به آینده ندارند و فکر می کنند که همیشه پدر کمایی می کند و ما مصرف خواهیم کرد.
به نظر ما که وادا فکری هستن که پدر ما میاره می خوریم، چکر می زند، ساتری می کنه، کرکت، فوتبال، پارکا چکر می زند و در این فکر آینده خود نیستن که در آینده ما چی میشیم، از ما چی جور میشن. فضای مکتبشان البته خراب است یا خوب است دلشان نمیشد، یا استاد برشان روحی خوب نمیتواد، در مکتب نمیره، میره جای دیگه چکر خود میزنه یا ساتری میکنه. آن صنفی ما بود و هم در مکتب همراه ما بود، پیش بود یا پس بود و هم از مکتب میرفتن و تفریح میگریختن. حال در مکوچه ها میگرده دیگه، الاغشت هستن، کسایی که درس خون زحمت کشید حال پانتون میخوند کاربار داره و بیکار همونجا میگرده دیگه. معلمین در مکتب شاگردان را تشویق کنه که مکتب خونه و پدر مادرشان کوشش کنه که وارد مکتب رایی کنه و مکتب خونه سرشان آیندهشان خوب شوند. و
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، چرا جوانان و نوجوانان علاقمند درس نیستند؟ جوانانی که درس نمی خوانند و علاقه ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ چگونه جوانان و نوجوانان را به درس و آموزش علاقمند بسازیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که چرا بعضن جوانان و نوجوانان حتی کودکان علاقمند درس نیستن، در قبال درس علاقه خاص ندارن که درس بخوانن؟
با توجه به نقش مهم و پر اهمیت والدین و خانواده در آموزش و تعلیم و تربیت کودکان، باید گفته شود که فاکتورهای نظیر سطح سواد، شرایط اقتصادی و شرایط فرهنگی در درون خانواده تأثیر بسزایی در انگیزه دادن و عدم انگیزه کودکان نسبت به آموزش خواهد بود. فاکتور دومی را که ما باید به بررسی بگیریم نقش مکتب در آموزش اطفال و کودکان است. مکتب یک مرحله گذار از آموزش‌های غیر رسمی والدین در درون خانواده به آموزش‌های رسمی در درون مکتب است و همچنین یک مرحله جدایی از والدین و خانواده به بیرون از خانواده، به یک اجتماع بزرگتری به نام مکتب و مدرسه. در اینجا کودک دچار استرس هست، استرس جدایی از خانه و خانواده، وقت بیشتری را با غیر اعضای فامیل میگذرانه، با دوستان جدید آشنا میشه، با معلمین جدید آشنا میشه، با معلمینی که آموزش و تعلیم و تربیت به صورت رسمی ارائه میکنه برای اطفال و کودکان. و در اینجا اهمیت مکاتب در انگیزه دادن و پیشرفت تحصیلی اطفال بسیار زیاد خواهد بود. مثلا اگر کودک و اطفال با معلمین کم تجربه و ناشی مواجه شوند و رفتارهای زننده و خشن و ترسناک و سرد معلم باعث این شود که کودک از ادامه از رفتن به مکتب حراس داشته باشه، باعث این میشه که پیشرفت تحصیلی و تعلیمی هم صورت نگیره و کم کم انگیزه رفتن به مکتب و آموزش دیدن و تربیت شدن به صورت رسمی از کودکان گرفته خواهد شد. حتی کودکانی که در درون خانواده های سالم زندگی کردن و حتی کودکانی که والدینشان نسبت به تعلیم و تربیتشان بسیار زیاد وسواس به خرج میداد و حساس‌تر بودند، میتونه با ورود به مکتب و روبرو شدن با شرایط بسیار بد و بیکیفیت مکاتب و همچنین سیستم و نظام های آموزشی نادرست و ناسالم انگیزه های خودشان را نسبت به ادامه تعلیم و تربیت و آموزش دیدن از دست بدن. فاکتور سوم قابل بررسی شرایطی است که یک جامعه برای تعلیم و تربیت اطفال و نوجوانان و جوانان فراهم می کند. مثلا اگر در یک جامعه ثبات اقتصادی و سیاسی وجود نداشته باشه، امنیت روانی در جامعه وجود نداشته باشه و بسیار کم باشه، اطفال و نوجوانان و جوانان علاقه خود را نسبت به آموزش از دست میدن. مثلا اگر در یک جامعه نظام سیاسی کوتاه مدت و هر آن قابل تغییر باشه، جنگ جریان داشته باشه، جنگ های فیزیکی، جنگ های روانی جریان داشته باشه، طبیعتاً وقفه های تعلیمی و تحصیلی نیز به وجود میاد. با وجود آمدن وقفه های تعلیمی و تربیتی و تحصیلی، علاقه اطفال و نوجوانان و جوانان را نسبت به آموزش کمتر می سازه و باعث از بین رفتن انگیزه های جوانان و نوجوانان و اطفال ما نسبت به آموزش میشه. پس ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیت روانی جامعه از اهمیت بالای برخوردار است که یک جامعه باید این شرایط را برای مردم خودش، مخصوصا برای متعلمین و محصلین خودش فراهم بسازه، که متاسفانه این فاکتور اخیر بسیار نقش مهمتری را نسبت به ادامه تعلیم و ادامه تحصیل در کودکان و نوجوانان و جوانان داره و با این صورت خانواده هایی که در درونشان مشاجرات لفظی بین والدین بیشتر جریان داره، خانواده هایی که متزلزل هستن، روابط در درون خانواده سالم نیست، روابط والدین، پدر و مادر و روابط پدر و مادر با اطفال سالم نباشه، اطفال از نظر روحی از آموزش دور میشه.
خب جوانانی که به درس علاقه ندارن و در وقت خودش که باید درس میخوندن نخوندن و سهلنگاری کردن، در آینده اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟
قبل از هر چیز باید به این نکته مهم اشاره بکنیم که آموزش و تعلیم و تربیت یک جریانی است وابسته به محیط خانه و خانواده، شرایط مکتب، محیط مکتب و مسئولینی که در مکاتب وجود داره و اجتماع و شرایط جامعه‌ای که ما در روز زندگی میکنیم با محوریت اطفال و کودکان ما. خب اگر ما بخوایم یک جریان بسیار خوب و موفقیت‌آمیز آموزشی و تعلیمی رو داشته باشیم و شاهد باشیم در جامعه، باید نقش‌های خانواده، مکتب و اجتماعی که در آن زندگی میکنیم رو در آموزش کودکان مورد بررسی قرار بدیم. بی‌انگیزه شدن نوجوانان و جوانان و اطفال نسبت به آموزش باعث این میشه که آینده مبهمی در انتظارشان باشه و از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار نباشند. بیکاری موزل بسیار بزرگی است که مدام با آن دست و پنجه نرم میکنند و در زندگی کاریشان موفق نخواهند بود. پیدا کردن کار و یک شغل خوب برایشان مشکل تر خواهد بود. موزل بسیار زیادی است که مدام با این موزل دست و پنجه نرم میکنند و در نتیجه از وضعیت روحی و روانی خوبی نیز برخوردار نخواهند بود در آینده. و تمامی اینها را اگر ما جمع بکنیم و نتیجه گیری بکنیم، میتونیم بگیم که فاکتورهای خانواده و والدین، مکتب و مسئولین و سیستم آموزشی و شرایطی که جامعه برای تعلیم و تربیت اطفال و کودکان و نوجوانان و جوانان خودش فراهم میکنه نقش مهمی را در انگیزه دادن و عدم انگیزه کودکان و نوجوانان و جوانان ما نسبت به آموزش ایفا میکنن.
خب به نظر شما رای حل چی است و چطور میتونیم که جوانا و نوجوانا را به درس و آموزش علاقمند بسازیم؟
اگر به بررسی نقش خانواده در تعلیم و آموزش کودکان و اطفال بپردازیم، باید گفت که خانواده یک اجتماع کوچک و مثل یک سازمان غیر رسمی است که اولین کانون تعلیمی و تربیتی اطفال و کودکان را شکل میدن و والدین اولین معلمین غیر رسمی کودکان و اطفال محسوب میشه. نقش والدین در تعلیم و آموزش به اندازه است که میتوانه مسیر زندگی هر کودک را مشخص کنه و جهت بده. والدین میتونن با سبک تربیتی خود، با رفتار خود، با ارتباطاتی که با کودکان خود دارن و نگرش های والدین نسبت به آموزش و اهمیت آموزش و تعلیم به فرزندان خودشان یاد بدن که چی چیزی در زندگی به دردشان میخوره و لازمه ای زندگی هستن و چی چیزی در زندگی مضر هست برشان. والدین هستن که امکانات و شرایط را به نحوی ایجاد میکنن که فرصت پیشرفت تعلیمی برای کودکان زمینه سازی شوه. و اگر والدین، اگر خانواده و یا بهتر بگیم پدر و مادر حساسیت زیادتری نسبت به آموزش و تعلیم کودکان از خود نشان بده، پیشرفت تحصیلی و تعلیمی خوبی را در آینده در تعلیم و تربیت رسمی شاهد خواهیم بود. والدین نقش مهمتری در شکل دادن شخصیت کودکان خودشان داره و اصلی ترین نقش را در گرایش کودک به سمت آموزش و تعلیم و تربیت ایفا میکنن. والدین هستن که موفقیت تعلیمی و تحصیلی و تربیتی کودکان را رقم خواهند زد و رفتارهای والدین چه بسا باعث میشه که رفتارهای نادرست والدین عدم موفقیت و عدم گرایش اطفال و کودکان و تحصیل را منتج خواهد شد. مثلا خانواده های با سطح سواد متوسط و بالاتر همیشه تعلیم و آموزش را اولویت خود قرار میدن و اهمیت بسیار زیادی به تعلیم و تربیت قائل میشن که این باعث انگیزه گرفتن کودکان و اطفال به آموزش دیدن و تعلیم و تربیت خواهد شد. خانواده هایی که سطح فرهنگیشان نسبتاً بهتر و خوبتر باشه، اولویتشان را تعلیم و تربیت اطفالشان قرار میده و خانواده هایی که سطح اقتصادشان نیز متوسط یا بالاتر باشه یا بهتر باشه، در زمینه آموزش کودکان خودشان کوتاهی نمی کنن. اما برعکس قضیه، خانواده هایی که از سطح سواد کمتری برخوردار باشن و یا والدین بی سواد، خانواده هایی که از اقتصاد خوبی برخوردار نباشن، سطح اقتصاد پایین باشه و از نظر فرهنگی نیز در حالت ایدئال نباشند، باعث بی انگیزگی اطفال و کودکان خودشان نسبت به آموزش میشن. خانواده هایی که به تعلیم و تربیت اولویت نتن و اهمیت نتن و کودکان را از نظر آموزشی حمایت نکنند در درون خانه، با کودکان کار نکنند در درون خانه، کودک بی انگیزه میشه نسبت به آموزش. اگر ذهن و فکر والدین فقط مسائل اقتصادی باشه و اولویتشان مسائل اقتصادی باشه، شاید از کودکان حتی به خاطر جبران بخشی از شرایط و سختی های زندگی اقتصادی نیز استفاده بکنن و اولویتشان کار کردن اطفال باشه در درون خانه تا کمک خرج خانواده باشن، تا نه ای که تحصیل و تعلیم و مکتب.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.